آمده مدرسه رفتن برای بسیاری از کودکان دارای معلولیت در ایران رویایی دور از دسترس است، رویایی که باید زندگی روزمره آنان باشد. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر:
این گزارش به نبود امکانات کافی در مدارس برای تحصیل کودکان دارای معلولیت، مثل راه‌های دسترسی فیزیکی در ساختمان‌ها و یا وجود کتاب‌های به‌روز به خط بریل یا کمک برای سمعک و بقیه امکانات هستش، و همچنین مورد دیگه‌ای که اشاره می‌کنه به کمبود منابع و کمبود آموزش کافی برای معلمان برای کمک مؤثر به دانش آموزانی که دارای معلولیت در ایران هستند اشاره میکنه.
عدم مناسب سازی فیزیکی مدارس برای کودکان دارای معلولیت، فقدان شیوه های آموزشی مناسب و کمبود معلم و نیروی انسانی آموزش دیده برای کمک به کودکان دارای معلولیت چند مورد از مشکلاتی است که این کودکان در ایران با آن مواجهند. این را مریم میگوید، مادر علیرضای 12 ساله، کودک کمبینا در استان کردستان.
پسرم مشکلش کمبیناییه، یعنی یه چشمش 1 متر میبینی، یه چشم دیگه‌ش هم 0.5 متر. از کلاس اول مشکل تحصیل و درس و مدرسه اینا داریم. متاسفانه هر جا میریم یه جوری ما رو پاس میدن به هم دیگه، نه کلاس درست حسابی، نه معلمی، نه جایی، نه تفریحی. به خدا تا الان که کلاس 6 اون جوری که مثل بچه های عادی باید باشن نیستن. الان تقریبا 4 نفرن. از کلاس اول تا الان این 4 نفر با هم همه زنگ تفریح و ورزش و همه ایناشون توی یک کلاس خلاصه میشه. این صبح که میرن سر کلاس، تا ظهر که میان توی همون کلاسن. هر سال ما قبل از مدرسه باید بریم بشینیم ازشون خواهش و تمنا جای خوب و یه مدرسه خوب به اینا بدن. متاسفانه بازم میبینیم همون سر جای اولی که بودیم. آوردن تو مدرسه استثنایی بهشون یه کلاس دادن، بعد میگه ناراحتی نیست، بذار مدرسه عادی. میریم مدرسه عادی، میگه ما اصلا همچین شرایطی رو قبول نمی‌کنیم، برای چی میاری اینجا؟ هر چی بشه ما هیچ مسئولیتی به گردن نمیگیریم بچه‌ای چی اینجا بشه.
مدافعان حقوق بشر میگویند هیچ کودکی نباید غیر قابل آموزش محسوب شود و بر اساس قوانین بین المللی همه کودکان باید به آموزش مناسب و کافی دسترسی داشته باشند، اما کودکان دارای معلولیت در ایران با موانع متعددی دست به گریبانند. این را آرش میگوید، معلم پرسابقه کودکان دارای معلولیت در تهران.
من بیشتر برای بچه‌های دارای معلولیت جسمی حرکتی کار میکنم. مشکلات حمل و نقل هست، متاسفانه بچه‌ها و خانواده‌هاشون هزینه حمل و نقل رو ندارن. امکانات بسیار ضعیف هست، اگر که کمک‌های مردمی نباشه خود مدرسه زیاد امکاناتی نداره. یکی از بزرگترین مشکلات بچه‌ها استفاده از دستشویی هستش. مثلا توی مدارس معمولا 3 تا 4 دستشویی فرنگی داریم توی مدرسه‌ای که 140 تا دانش آموز دارای مشکل حرکتی هستن.
مشکلاتی که دامنه آن علاوه بر فضای آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و هنری کودکان دارای معلولیت را هم در بر می‌گیرد. کودکانی که هنر و ورزش لازمه رشد و سلامت و شکوفایی آنهاست، اما به دلیل کمبودها از آنها باز می‌مانند. فاطمه، معلم ورزش دانش آموزان دارای معلولیت در تهران، از این مشکلات میگوید.
امکانات نیست اصلا. لوازمایی که هست برای بچهای معلول متاسفانه تو ایران به دست ماها نمیرسه، یا اگه هم برسه خیلی گرونه. مثلا الان همین بچهای نابینا از عصا میخوان استفاده کنن، اصلا سفیدای هوشمند، خب امکان خریدش نیست واسهشون. یا مثلا مثلا کمک آموزشی خیلی گرونه یا نیستش، واقعا امکانات نیست، رسیدگی نیست. یعنی حساب کنیم با این وضعیت اقتصادی، خب خانواده نمیدونم خوراک بچه رو تامین کنه یا وسایل کمک آموزشی.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران تعداد کودکان دارای معلولیتی را که در ایران در سن تحصیلند حدود 1.5 میلیون کودک تخمین میزنند، اما میگویند از این تعداد تنها 150,000 کودک در سال تحصیلی گذشته در مدارس ثبت نام شدند و بقیه از تحصیل باز ماندند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، درباره این آمار میگوید:
متاسفانه دولت ایران آماری از تعداد کودکان دارای معلولیت در کشور یا دلایل محرومیت اونها از تحصیل منتشر نکرده. با این حال طبق تخمین های ما در سال تحصیلی گذشته از هر 10 کودکی که دارای معلولیت در ایرانن فقط یکی از اونها به مدرسه میره. اکثریت این کودکان هم به مدارس استثنایی میرن. کودکان دارای معلولیت طبق کنوانسیون افراد دارای معلولیت حق برخورداری از آموزش فراگیر رو دارن. منظور از آموزش فراگیر اینه که کودکان دارای معلولیت باید بتونن در مدرسه نزدیک به محل سکونتشون و در کنار دیگر کودکان به تحصیل بپردازند.
در ایران معلولیت شایع‌ترین دلیل بازماندن کودکان از تحصیل است. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران با بیان این موضوع از مقام‌های ایران خواستند به آنچه تبعیض علیه کودکان دارای معلولیت نامیدند پایان دهند. در این گزارش آمده در ایران 1570 مدرسه استثنایی وجود دارد. مدارسی که مبنای کار آنها جداسازی دانش آموزان دارای معلولیت از سایر دانش آموزان است. موضوعی که دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران از آن انتقاد می کنند. تارا سپهری‌فر می گوید جداسازی کودکان دارای معلولیت، تبعاتی دراز مدت برای آنان دارد.
مهمترین مسئله‌ای که این گزارش بهش اشاره می‌کند نیاز به تغییر یک رویکرد کلی در زمینه آموزش کودکان دارای معلولیت. در ایران گام‌هایی برای دسترسی کودکان دارای معلولیت برداشته شده، اما در چارچوب این بوده که این افراد رو از اون چیزی که به عنوان مدارس عادی شناخته میشه در ایران جدا بکنند و در مدارس استثنایی تحت آموزش قرار بدن. و ما هممون میدونیم که آموزش چه نقش مهمی در زندگی این کودکان داره و اگر در ابتدای ورودشون به جامعه از جامعه جدا بشن چه تبعات سختگینی برای زندگیشون در بعد داره.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران میگویند در صورتی که نظام آموزشی، شیوه‌های تدریس و محیط مدارس برای کودکان دارای معلولیت در ایران اصلاح نشود، هزاران کودک از تحصیل باز می‌مانند. هادی قائمی میگوید بنابر قوانین ایران حق تحصیل رایگان حق همه کودکان است.
توجیهی که دولت ایران در مورد تامین نکردن نیازهای افراد دارای معلولیت از جو کودکان اغلب از اون استفاده میکنه نداشتن بودجه و امکانات کافیه. این در حالیه که قانون اساسی جمهوری اسلامی حق برخورداری از تحصیل رایگان رو برای تمام افراد جامعه تا دوره متوسطه به رسمیت شناخته. بنابراین دولت نمیتونه به استناد نداشتن بودجه یا امکانات حق 10% از کودکان جامعه به برخورداری از تحصیل رو نادیده بگیره. در برخی از مناطق مرزی و محروم تا 90% کودکان دارای معلولیت اصولا هرگز رنگ مدرسه رو ندیدند.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران یک سال پیش هم در گزارشی با عنوان من هم به اندازه شما انسانم به بررسی وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران پرداخته و تأکید کرده بودند که ایران بر اساس تعهدات بین المللیش باید همه امکانات یک زندگی مناسب را برای این افراد فراهم کند. تعهداتی که ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت ملزم به اجرای آنهاست. کنوانسیونی که ایران از یک دهه پیش به آن پیوسته است. تارا سپهری‌فر میگوید آموزش فراگیر یکی از اصول این کنوانسیون جهانی است.
به این معنی که برای تمام دانش آموزان دارای معلولیت باید امکان آموزش با کیفیت و همراه با تأمین نیازهاشون برای دسترسی مساوی به آموزش در کنار بقیه دانش آموزان و در واقع در سیستم اصلی آموزش و پرورش کشور وجود داشته باشه.
آموزشی که شاید بتواند بخشی از مشکلات هزاران کودک دارای معلولیت در ایران را حل کند. کودکانی که به گفته مدافعان حقوق بشر برای دسترسی به آموزش استاندارد و کارآمد راه درازی در پیش دارند. کودکانی که برخورداری از آموزش کافی و دنیای شاد کودکانه حق آنهاست. حقی برابر با همه کودکان دنیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر همراه باشید تا مثل همیشه مروری داشته باشیم بر مهمترین تحولات سینماهای ایران و جهان در هفته گذشته.
سینمای ایران.
در حالی که روند فروش و استقبال از فیلم‌های در حال نمایش سینماهای ایران همچنان کاهش قابل ملاحظه ایران نسبت به چند ماه پیش نشان می‌دهد، اتفاقات پیش آمده بر سر تولید فیلمی درباره شمس و مولانا از چهره‌های شناخته شده ادب و تصوف ایران باز شد تا بار دیگر سینما به صدر خبرها برود. این فیلم که مست عشق نام دارد قرار است به کارگردانی حسن فتحی و با بازی پارسا پیروزفر و شهاب حسینی در کشور ترکیه به عنوان محصولی مشترک با این کشور ساخته شود. حاشیه ها درباره این فیلم که ابتدا به دلیل مشارکت ترکیه در آن آغاز شده بود، با انتشار فتوای دو مرجع تقلید شیعیان ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی به اوج رسید. این دو در پاسخ به استفتاءاتی ساخت این فیلم را حرام دانستند. آنها دلیل این تصمیمشان را حرام دانستن ترویج صوفیه اعلام کردند. اعلام این موازه باعث طرح دوباره میزان اختیارات دخالت نهادها و اشخاص دیگر در مسائل فرهنگی از جمله سینما شد. سازندگان فیلم مست عشق واکنش رسمی نسبت به اعلام موضع این دو مرجع تقلید نشان ندادند، اما مسئولان وزارت ارشاد گفتند به دلیل تولید این فیلم در خارج از کشور هنوز مراحل صدور پروانه ساخت آن طی نشده است. ابهامات درباره سرانجام ساخت این فیلم با در نظر گرفتن نزدیکی مراجع تقلید مخالف آن به حاکمیت افزایش پیدا کرده است. در اکران سینماها نمایش فیلم‌های جدید با آنکه باعث افزایش نسبی فروش سینماها شده، اما همچنان با ارقام فروش ماه‌های گذشته فاصله زیادی دارد. مجموع فروش تابستان امسال گیشه سینماها حدود 62 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با فروش 113 میلیارد تومانی بهار امسال افتی 45% را نشان می‌دهد. همچنین رقم فروش تابستان امسال نشان از کاهش 30% تماشاگران نسبت به تابستان سال گذشته دارد. در چنین شرایطی کمدی کلوپ همسران ساخته مهدی سباغزاده که از دو هفته پیش نمایشش را آغاز کرده توانسته بیش از سایر فیلم‌ها فروش کند. این فیلم که داستان همراهی چند زوج میانسال در جزیره کیش را روایت می‌کند، نمونه دیگری از کمدی‌های سال‌های اخیر سینمای ایران با تکیه بر شوخی‌های جنسی است.
قسمت ناقص تو دختر با پای خودش اومدن در اتاقمون به هوای یخ نخ می‌دادن.
من یخ دارم، هوا نخ دارم.
تو رفیقش مقای لوندی زن دختر کسی چیزی؟
زود باش بگو شوهر من کجاست.
خب تو سرم چه حرفو؟
بیا بریم بخواب.
از هفته گذشته اکران قسمت دوم فیلم ماجرای نیمروز با نام ردخون آغاز شده است. فیلمی که گروه سازنده قسمت نخست از جمله محمد حسین مهدویان کارگردان و جواد عزتی و هادی حجازیفر بازیگران آن هستند و این بار حوادث مرتبط با تهاجم زمینی نیروهای سازمان مجاهدین خلق در روزهای پس از پذیرش آتش‌بس جنگ ایران و عراق در سال 1367 را روایت می‌کند. این عملیات که از سوی سازمان مجاهدین خلق فروغ جاویدان و از سوی جمهوری اسلامی مرساد نام دارد، از مقاطع حساسیت برانگیز تاریخ معاصر ایران محسوب می شود و فیلم ماجرای نیمروز دو هم مطابق انتظار روایتی مطابق تبلیغات جمهوری اسلامی از آن اتفاق ارائه می دهد. قسمت اول این فیلم هم که درباره حوادث پس از خرداد 60 بود، باعث طرح نظرات مختلف و منتقدانه درباره جهتگیری سازندگانش شده بود. ماجرای نیمروز دو البته به اندازه قسمت اول در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار نگرفت.
نیست ما سال 60 دنبال اینایی، همشون یه جا داریم. عباس داری با کوس اونجا برای دلمون
نپرنده من موسا خیابانی رو زدم میفهمی؟
ببینم مشکلی تو باید پیش نمیدیم.
از دیگر فیلم‌های جدید اکران شده، درام اجتماعی پیلوت به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان است. سازنده این فیلم سابقه ساخت آثاری چون عادت نمی کنیم و ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه را دارد و فیلم تازه‌اش را هم با بازی جواد عزتی، حمیدرضا آذرنگ و سعید آقاخانی ساخته است.
نظر بکنم اون کاری که نباید بکنم.
به روح آقات نمیدم.
اگه میخوای باید ببچینیشون.
خانوادگی نکبتن اینا.
شما اتو میدید از اینا.
کیه؟
جواب نیش. کیه نمیدار با پس میشه.
تو تیشت خودت به من استبسته.
از این هفته نمایش دو فیلم تازه آغاز میشود. یکی از آنها ساخته تازه رسول صدرعاملی، فیلمساز شناخته شده سینمای بعد از انقلاب است که به ویژه در دهه 70 با فیلم‌های مرتبط با دختران نوجوان مانند دختری با کفش‌های کتانی و من ترانه 15 سال دارم جریانی را در سینما ایجاد کرد. علی مصطفی، بابک حمیدیان و ویشکا آسایش در فیلم تازه آقای صدرعاملی حاضر هستند.
آقا امروز اومدم دانشگاه از بی‌اضافه نذاشتم وارد بردارم. کمیته انضباطی هم منو خواسته.
اون پسر واقعا فامیل بود.
کلا دعوا و استرس ما از موقعی شروع شدش که تریپ فابریک.
آقا هر دوش اعتماد.
چرا قایم می‌کنی؟ اذیتش نکن.
برات بد تموم میشه.
مادرش نمون چیزی
از جریان. در خونگاه ساخته سیاوش اسعدی هم دیگر فیلم تازه سینما هاست. آقای اسعدی با فیلم‌های قبلیش حوالی اتوبان و جیبر خیابان جنوبی نشان داده بود علاقمند به نوع سینمای اجتماعی خیابانی، متأثر از آثار فیلمسازان مهمی چون مسعود کیمیایی است و فیلم تازه او هم اثری در همین حال و هوا عنوان شده است. بازی امین حیایی در این فیلم در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفت.
بعد این همه سال یه کار بی‌زنگ و نامه و خبر پشت اومده اینجا که چی بشه ها؟
رضا
8 سال بعد از رعیت کار کردم، تا وقتی برمیگردم بهتر از ارباب زندگی کنم.
شهیدم نصف ایران هم نیست، ژاپن راسته؟
هر کیو هر کجا میشناسی؟ عین قدیما خودم، جنم داره کار نداره، ارزه داره پول نداره. بگو بیاد پیشم.
من تو بیرون کلی بدهکارم رضا.
از حاشیه‌های دیگر هفته گذشته سینما ایران انتشار نسخه قاچاق فیلم رحمان 1400 بود. فیلمی که اکران پرحاشیه‌ای داشت و سرانجام با دستور وزارت ارشاد نمایشش متوقف شد. آن زمان گفته شد سازندگان فیلم نسخه سانسور نشده ی آن را اکران کرده بودند. حالا همان نسخه وارد بازار قاچاق شده است و سازندگان فیلم خواستار اقدام وزارت ارشاد در این باره شدند. منوچهر هادی کارگردان این فیلم در همین باره با انتشار نامه‌ای به حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی گفته است نسخه قاچاق فیلم در حالی منتشر شده است که او و علی سرتیپی تهیه کننده فیلم با قرار وثیقه در حال پاسخ به شکایت مسئولان قضایی هستند.
سینمای جهان
در هفته‌های اخیر نخستین نمایش‌های درام مرد ایرلندی، تازه‌ترین ساخته مارتین اسکورسیزی، فیلمساز شناخته شده، با تحسین منتقدان مواجه شده است. این فیلم که به عنوان محصولی از کمپانی نتفلیکس قرار است در این سامانه نمایشی آنلاین نمایش داده شود، بار دیگر رابرت دنیرو و آل پاچینو، دو تن از بازیگران تحسین شده دهه‌های اخیر را کنار یکدیگر آورده و داستانی گنگستری را در دهه‌های 50 و 60 آمریکا روایت می‌کند. جو پشی از دیگر بازیگران این فیلم است.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
از این هفته قرار است درام تحسین شده جوکر به عنوان یکی از مهمترین فیلم‌های سال نمایشش را در سینماهای جهان آغاز کند. فیلمی که حتی هراس از میزان تاثیرگذاریش بر مخاطبان باعث شده است تا سینماها و حتی پلیس تمهیداتی برای نمایشش از جمله ممنوعیت پوشیدن لباس‌ها و داشتن چهره‌های شبیه جوکر را برای تماشاگرانش بیاندیشند. یواکین فونیکس در این فیلم نقش یک فرد افسرده و تنها را بازی می‌کند که شکست خوردنش در زمینه استنداپ کمدی باعث می‌شود دست به خشونت بزند.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.